بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در خدمت عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار الله و محققین ارجمند. در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن رسی و فرستاده امام مهدی بودیم و رسیدیم به جلد 2 سوال 28. سوال 28 در رابطه با یک مطلبی است که آقای خمینی رحمت الله علیه گفته. آقای خمینی رحمت الله علیه در کتاب آداب معنوی نماز، هم آداب الصلات، صفحه 320 مطلبی در رابطه با حجاب نورانی و ظلمانی داره که حجاب‌های نورانی و حجاب‌های ظلمانی چیه و آیا این حجاب‌ها خرق میشه یا نمیشه. اگر این مطلب رو به قول معروف اول عبارت های خمینی رو میخونیم، بعد یه توضیح لازم هست بدیم. توضیح های کلام های خمینی رو توضیح میدیم و بعد پاسخ امام احمد الحسن علیه السلام در رابطه با این بخش از عبارت های خمینی. 4 سوال پرسیدند از امام احمد الحسن علیه السلام. یه مقدمه حاشیه‌ای جا به نظر میسه لازم عرض بکنم. ببینید قبلا هم توی مباحث جلد اول متشابهات به خصوص سوالات اول عرض کردیم که آل محمد، من به این تعبیر میگم که عذرخواهی میکنم، آل محمد عقده‌ای نیستند. یعنی اگر یه کسی، هر کسی یه حرف حقی زده باشه، یه حرف درست زده باشه، یعنی آقا این حرفش درسته، و اگر همون یه حرف غلطی زده باشه، هر کسی برو نزدیکانشون مقربینشون میگه حرفش غلط. این که یه کسی رو کلن نفی بکنن، این جزء عادتهای مردم در حقیقت غیر از حجتهای معصوم خدا، این عادت رو دارن. حب و بغضهاشون حب و بغضهای صفر و صده. مثلا شکی نیست که خب علمای زمان ما هر کدوم عیبهایی دارن، اشکالاتی دارن، بعضن بدعتهایی در دین گذاشتن، بعضن خطاهای بزرگی کردن، اما یا الله، اما واقعیت اینه که خب حالا ما اگر مثلا در مورد اینا صحبت میکنیم به عنوان افرادی که معصوم نیستیم و نزدیک به مقام عصمت نیستیم، میایم چیکار میکنیم؟ میایم خیلی مطلق، خیلی کلی مثلا میگیم آقا فلانی باطله، یه جوری که انگار تمام مکتبش و تمام حرفش و تمام عقایدش باطله. عادت کردیم به مطلق حرف زدن، این عادت بدیه. قرآن کریم میفرماید که ولا یجرمن نکم شنعان قوم الا تعدلو، علا اولیش با عینه دومیش با الف، علا الا تعدلو، اعدلو هو اقرب للتقوى. شما اگر با یک قومی مشکل دارید، مثلا منازعه پیش اومده بینتون، باعث نشه که بی عدالت بشید و اجحاف کنید، بی انصافی کنید و بگید تمام، اون وقت نقاط مثبت شما ببرید زیر سوال، اینجور نباشه. عادل باشید، عدالت داشته باشید، این نزدیکتر است به تقوا. حالا آقای خمینی رحمت الله علیه مثلا اینو عرض میکنم، طور خاص حالا اگر حرفم غلط بود عزیزان تذکر میدن انشاءالله من اصلاح میکنم. آقای خمینی مثلا فرض می‌فرمایید از امام احمد الحسن علیه السلام تو کتاب جوالمونی پرسیدن، گفتن آقا شما که برای ایشون میگی رحمت الله علیه رحمت میفرستی براش، خب از اون طرف هم شما میگید که رجال بدعت اصول، بدعت عقیده، وجوب تقلید از فقهای غیر معصوم بدعته و اینا. خب اینا که آقای خمینی هم که همین بدعت‌ها رو اعتقاد داشته بهش. اون پاسخی که فکر کنم تو جلد 6 پاسخهای روشنگران است جواب المنیره، خیلی زیبا مام جواب میده، میگه که من که رحمت فرستادم براشون معناش نبود که اینا مثلا معصومن، اشتباهی نکردن، یا مثلا همه کاراشون تایید دارم میکنن، همه حرفاشون تایید میکنن، بلکه به خاطر اینکه بالاخره عمل کردن ولو به بعضی از حق، مقداری از حق قبول عمل کردن، به همین جهت خب رحمت فرستادم، ولیکن این حرفا بدعته. توجه کردید؟ این حرفا میزان بودن علم رجال خب بدعته، میزان بودن اصول فقه بدعته، عقیده وجوب تقلید از غیر معصوم بدعته، عقیده ولایت برای غیر معصوم که اصطلاحش میگن ولایت فقیه، خب غلطه، بدعته، هیچ دلیلی نداره. اما نوع بیان کردن و نوع رد و اثبات کردن حجت خدا رو نگاه کنید، بعد با دیگران که مقایسه کنید، یک توجه آدمو جلب میکنه به نقطه بسیار بسیار مهم، و اونم این که دیگران جوری مثلا گاهی وقتا نقد میکنن که انگار یک عقده و کینه شخصی دارند، یا یه عقده و کینه گروهی دارند. اما حجت خدا قائم آل محمد اگر نقد میکنه منصفانه نقد میکنه، اگر چیزی رو اثبات میکنه به همون مقداری که اثبات کرده منصفانه اثبات میکنه. توجه کردید؟ این نقطه خیلی نقطه مهمیه و یه درس اخلاق برای همه ما. بارها دیدم بعضی از عزیزان مثلا، حالا من نمیدونم چرا بس به اینجا کشید بگم نداره، بعضی از عزیزان مثلا میان در نقد حوزه و نقد مرجعیت مثلا میگن چی؟ میگن جماعت چون خمس خوردن حرف حق به گوششون نمیره، این جماعت چون خمس خوردن، خمس هم حرام بوده نباید میخوردن، این مثلا آخونده حرف حق به گوششون نمیره. خب این حرفیست که مثلا امروز بعضی از انصار میزنش، کار نداره، ما این مقدار خود انتقادی داشته باشیم، خودمون انتقاد بکنیم، یعنی مثلا آیا بریم این حرف در میزان دعوت امام احمد الحسن علیه السلام حرف درستیه یا نه؟ خب اگر این حرف رو مثلا میگم خدا نکرده کسی در تبلیغ یا در مثلا پاسخ به شبهه یا هر چی بیاد اینو بگه، بگه آقا این روحانی ها میدونی چرا قبول نمیکنن دعوت حجت خدا رو؟ بخاطر اینکه خمس خوردن. خب حالا اگر اون شخص مقابل بیاد بگه که خب آقا این روحانیایی که قبول کردن، این روحانیایی که قبول کردن اینا چی؟ مگه اینا شهریه نمیگرفتن؟ مگه اینا منبع درآمدشون از شهریه نبوده؟ خب شهریه خمس دیگه. پس اگر این مال مال حرامه، خب اونا که این مال خوردن چرا ایمان آوردن به این دعوت؟ ببینید خیلی واضح و شفاف عرض میکنم، اون چیزی که امروز بعضی از عزیزان انصار خدا حفظشون بکنه میگن این در میزان کلمات امام احمد الحسن علیه السلام حرف غلطیه. چرا؟ خب بنده تازه ایمان آورده بودم به این دعوت مبارک، خب شنیدم، یکی از حرفایی که این جزء اولین حرفایی که شنیدم در مورد این دعوت این بود که بله این روایت توقیع امام مهدی علیه السلام میفهمد که خمس رو برای شیعانمون حلال کردم. خب وقتی امام مهدی علیه السلام فهمیده خمس رو برای شیعانمون حلال کردم، یعنی خمس واجب نبوده مردم بدن. خب برام سوال پیش اومد، گفتم حالا ما که طلبه هستم و به این دعوت ایمان آوردم، خب من شهریه دارم میگیرم، این میگرفتم تا اون موقع، بالاخره من تکلیفم چیه؟ سوال پرسیدم از عزیزانی که در مکتب امام احمد الحسن علیه السلام پاسخگو بودند. گفتم آقا من طلبه هستم، به این دعوت ایمان آوردم، الان وظیفم چیه؟ این شهریه که میگن از خمسه. آن بزرگوار فهمودن که امام علیه السلام اجازه دادن به این طلبه ها که از این مال استفاده کنن. بله خمس رو امام مهدی حلال کردن، یعنی واجب نبوده در زمان غیبت تا زمان ظهور امر. الان امر امام مهدی ظاهر شده توسط سید احمد الحسن سلام الله علیه، مهدی اول. و مهدی اول خودش الان مالکه و صاحب اختیار این ماله. اونی که صاحب اختیار این مال هست میگه من اجازه دارم به طلبا بگیرن، و نه تنها اجازه دارم به طلبا اینو بگیرن، بلکه حتما شنیدید اون داستان اصلاح مالی در حوزه نجف و همه تون شنیدید دیگه، شکی ندارم توی این که خیلی بهتر و مفصلتر از بنده شنیدید، مطلع هستید. خب یکی از انتقادهای سید احمد الحسن علیه السلام به وضع مالی حوزه نجف میدونید چی بود عزیزان؟ این بود که آقا مراجع که این خمس رو میگیرن در جای خودش صرف نمیکنن. نگفته بود که چرا خمس گرفتید، گفته بود چرا این خمسی که گرفتید که مال امام مهدیه در جای خودش خرج نمیکنید، چرا به ارامل و مساکین و یتیمهای نجف پرداخت نمیشه؟ اطراف نجف خب حالا عزیزان که رفتن دیدن دیگه، مناطق اصطلاحاً خدمت شما عرض میکنم که زاغنشین، به شدت مردم اونجا در فقرن، به شدت در فقرن. امام علیه السلام که از انتقادش بود که آقا این پول خمس که دست حضرات مراجع است چرا به دست اینها نمیرسه، یکی، و دوم به همین طلبه ها که دارن مثلا درس میخونن اون شهریه که پرداخت میشه کفاف زندگیشون نمیکنه، کمه، در حالی که اون مبلغ خمسی که دست مراجع هست جوریه که میتونن اینا رو بی‌نیاز کنن، هم اینا رو بی‌نیاز کنن که بشنن خوب درس بخونن، و هم اونا رو بی‌نیاز بکنن که این فرهنگ تکدی و گدای کردن و ذلت و حقارت از مردم برداشته بشن. و جالب اینجاست که بعضی از مراجع هم در اون زمان همراهی کردن با ایشون. توجه کردید منظورم چیه؟ ببینید اون مدلی که مثلا بعضی از عزیزانمون که خاک پای همشون هستیم اونها نقد میکنن، آقا خمس گرفتن، خب اینا نه عزیز من، اینکه اون طلبه حرف حق به گوشش نمیره دلیلش خمس گرفتن نیست، دلیلش شهریه گرفتن نیست. خب منم شهریه گرفتم، حرف حق به گوشم رفت، همون دعوت رو به همون جایی که شنیدم همون جا ایمان آوردم الحمدلله، یعنی تو همون موکب شارع عباس قیر که شنیدم همونجا فرداش ایمان آوردم. خب تمام این طلبه هایی که عزیزانی که الان به این دعوت ایمان آوردن که ماشاءالله ماشاءالله روز به روزم بیشتر میشن، یعنی حداقل 200-300 تاشون تو قم الان فعلا خودمون میشناسیم و در مشهد، در اصفهان، در جای دیگه کشور پخشن و در عراق، خب اینا همشون شهریه گرفتن و همین الان هم دارن میگیرن. توجه کردید؟ حالا مثلا یه عده‌ای رو مانا شهریه‌شون رو قطع کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فشار بیارن بهشون، چون طلبه منبر درآمدش هم شهریه است، جای دیگه حقوق دیگه نداره. البته بعضی‌ها دارن. خب مثلا شهریه بنده رو قطع کردن مثلا یک سال پیش. توجه کردید؟ ولی شهریه مثلا یک سری از دوستان فضلایی که در مشهدن اینا رو قطع کردن. ولی کن اکثر همین عزیزان انصار الان طلبه هستن، شهریه هم میگیرن و پاک طیب طاهر براشون میشه جونشون. و همون عزیزان هم که ما باشون میگه ما شما خمس میگیرید حرف حق به گوشتون نمیره، خب همون عزیزان هم بعدن میان ایمان میارن به این دعوت. مگه خب مگه مثلا ما که ایمان آوردیم، مگه این 300-400 نفری که الان توی مثلا حالا اگه ما میشناسیم اقلا یکی خیلی بیشتر از اینا ایمان آوردن به این دعوت، مگه قبلا خب رو پیشونیشون نوشته بود که آقا اینا ایمان میارن به دعوت قائم؟ خب خمس رو که میگرفتن، شهریه که میگرفتن، منبر میرفتن، روزه میخوندن، رساله مراجع تقلید هم مثلا چیز میکردن. منظور اینه، ببینید اون که طلبه ها حرف به گوششون نمیره دلیلش چیز دیگه است. البته اینکه بازی که میگیم طلبه ها به گوششون نمیره حرف غلطیه. یکی از نقاط ضعف دیگه ما اینه که متاسفانه بعضی از عزیزانمون، من خواهش میکنم این حرفا اگر حرف درسته خدا رو شاهد میگیرم الان در حالی که حرفا میزنم هیچ قصدم دفاع کردن از شخصیت خودم و دوستانی که همکار من بودن، روحانی طلبه بودن، اصلا منظورم این نیست، بلکه فقط هدفم روشنگری از یک امریه که احساس میکنم لازمه به عزیزان گفته بشه. ببینید یک جوری مثلا بعضی از عزیزان در مقابل روحانیت و حوزه علمیه جبهه میگیرن که انگار مثلا آقا این روحانیت و حوزه علمیه الان یک جای حوزه علمیه جاییست که کلن نجاست مطلقه. واقعیت اینطور نیست. ببینید عزیزان، دعوت سید احمد حسن از تو حوزه شروع شد. ایشون اصلاح خودشون از تو حوزه شروع کردن و اولین کسانی که به دعوت قائم آل محمد در عراق ایمان آوردن و در ایران ایمان آوردن روحانی ها بودن. اولین افراد روحانیت بودن و بیشترین کسانی هم که به این دعوت کمک کردن از حیث علمی، از حیث رسانی، از حیث تبلیغی، همین روحانیت بودن، همین عزیزان طلبه بودن، چه در عراق چه در ایران. خب پس مشکل ما با حوزه چیه؟ آیا اصلا ما مشکل داریم با حوزه؟ متاسفانه دیده شده گاهی وقتا عزیزانی که قبلا روحانی بودن و امروز الان به دعوت امام احمد رسانی ما بودن، اینا هم یه وقتی مثلا یکم تون میرن در نفی حوزه و احساس میکنن که مثلا قبلا یا یک جای بودن که اونجا مثلا معدن نجاست بود. نه اینطور نیست، واقعیت اینطور نیست. ببینید موضعی که سید احمد الحسن علیه السلام در مورد حوزه میگیره چیه؟ ما وقتی میگیم تسلیم، لحوق به امام، از امام عقب نموندن و جلو نزدن، فقط تو موضوع جهاد نیست، فقط توی موضوعات اینطوری نیست، یعنی تو هر مسئله اونجوری که امام گفته و همون قدری که امام گفته ما همون قدر همراه او باشیم. خب امام در مورد خمس چی فرموده؟ چی فرموده امام در مورد خمس؟ من نمیخوام جواب بدم و از شما بپرسم در مورد خمس امام چی فرموده؟ خب همونی که امام فرموده و مکتب شریف امام فرموده ما همونه بگیم. برادر یا ابوالفضل نوشتن ضعف‌های اصولیان را تحصیل کرده های حوزه چون شیخ ناظم حفظه الله و سایر روحانی انجام دادن. احسنتون. نه تنها اصولیان، این باز یکی از اشتباهاتی که گاهی وقتا متاسفانه سر زبون افتاده. بعضی خیال میکنن آقا اصولی ها مکتبی هستن 100% باطل، اخباری ها مکتب هستن 100% صحیح. اینم غلطه. اصولی ها روششون روش غلطی است به خاطر اینکه به قطع و یقین نمیرسن و طبق ظن و گمان فتوا میدن. اخباری ها هم دقیقاً همینطور، اخباریان به ظن و گمان خودشون که البته اسمشو میذارن یقین فتوا میدن. و متاسفانه امروز بیشترین دشمنی رو با دعوت قائم آل محمد همین اخباری ها جماعت اخباری دارن میکنن. از یه حدیثی، یه حدیث دیدی که مناظره هاشون رو، یه حدیث رو میگیرن میگن تو این حدیث گفته شده بچسب به زمین تا سفیانی بیاد، پس شما باطلید. این بابا بچسب به زمین تا بعد بفهمی حدیثو کنار سایر احادیث بذاری. به چسب زمین تا سفیانی بیاد، تا زمانی که سفیان نیامده یمانی قیام نمیکنه، حرکت به سمت عراق وقتی است که سفیانی به سمت عراق لشکر کشی کرد. معناش این نیستش که به چسب زمین نمازت هم نخون، به چسب زمین امامت هم نشناس. توجه کردی؟ چه مکتب اصولی، چه مکتب اخباری، چه مکتب فلسفی، چه مکتب عرفانی، چه مکتب کلامی، تمام اینا عزیزان دقت کنید، هیچ کدوم 100% باطل نیستن، هیچ کدوم 100% حق نیستن. هر کدوم یک حقی مشروع به باطلن، یه باطلی مشروع به حقن. اون وقت ما اگر میخواییم به عنوان انصار امام مهدی اینا نقد بکنیم، نقدمون باید نقد منصفانه و صحیح باشه، مناسب با روش آل محمد باشه. اما فلسفه، یادم میاد یکی از دوستان از عزیزان طلبه داشتیم بحث میکردیم در این باره. خب بنده داشتم قبل از اینکه مشرف بشم به این دعوت نجات بخش قائمان ها، داشتم بشه تخصص این کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی بوده و تخصصم میشه تو فلسفه و عرفان بوده، چه توی تحقیقات پژوهشان کتابا و مقالاتی که نوشتم، چه تو رشته که درس خوندم. یه جایی دیدم یکی از عزیزان خیلی ترمز بریده داره میتازه به فلسفه و گفت آقا این فلسفه که همش باطله و اراجیفی بیش نیست و این عرفان همش چه. بعد من بهشون عرض کردم، گفتم بزرگوار اینطور نیست. حالا این بزرگوار هدفش هم چی بود؟ هدفش این بود که مثلا بگه آقا حق با امام احمد الحسن، قصد بدی نداشت، خواست بگه علم صحیح اون علمی است که قائم آل محمد آورده، متشابهات و عقاید الاسلام اینا علم صحیحه. گفتم بزرگوار تو نیستش که هر چی فلاسفه گفتن باطل باشه، یه حقی است مشروع به باطل، حرفای حقی هم زدن و از قضای حرفای حق به درد ما میخوره امروز. خب ایشون در حقیقت تو اون مباحثه قانع نشد و حرف خودشون تکرار کردن. سبحان الله، همونجایی که ما نشسته بودیم با هم دیگه، خب ماهواره روشن بود، شبکه ارمنگاز العالمین. چند دقیقه بعد از همین گفتگوی ما که خب بی‌نتیجه مون، یعنی بنده این حرفو زدم و بعد یه کمی مثلا متهم شدم به اینکه شاید مثلا من دارم الان جانبداری میکنم از فلاسفه یه مقداری. خب لذا سکوت کردم، گفتم خب من اگر ازام بحث بکنم تبدیل میشه به یه جدال سیه و یه مرا. گفتم من منظورم چیزی غیر از حرف شما نیست، فقط میخوام بگم علوم و مطلق نفی نکن. همون موقع سبحان الله دقیقاً همون چند دقیقه بعدش شبکه المنقذ داشت شیخ علا خالدی رو نشون میداد، ایشون داشت کتاب متشابهات رو درس میداد. یک سوالی از امام احمد الحسن علیه السلام پرسیده بودن، سوال این بود که آقا چرا پیغمبر میگه رب زدنی علما؟ بعد سید در جواب، حالا شیخ علا داشت جواب امام میخون، جواب امام اینجور شروع میشه: ان الفلاسفه قد قالوا ان الممکن محتاج الى العله بقاء كما انه محتاج الى حدوثا. امام در پاسخ فرمود فلاسفه اینطور گفتند که علت همچنان که در اصل پیدایشش نیازمند به علته، در بقا و استمرارش هم نیازمند. یه اصل فلسفیه، یه اصل فلسفیه، یعنی بابی در کتاب بدایه و نهایه و اسفار اینا داریم به این عنوان. بعد ایشون که اینطور داشت توی تلویزیون تو شبکه المنقذ میگفت، بس تمام شد دیگه. گفتم به این بزرگ و منظور منم همین بود، این حجت خداست، این خلیفه خداست، نمیاد بگه این تمام نجاسته. اونجایی که اینا یه حرف حقی زدند، امام صلوات ربی علیه میگه آقا این فلاسفه اینطور گفتند و درست گفتند، و طبق همون حرف درست فلاسفه میاد جواب میده به این شبهه، به این متشابه. وقتی امام ما یک انسان حکیمه، اینو تو جمع دوستان عزیز چند بار عرض کردم، گفتم اگر امروز ما یک فیلسوف داشته باشیم در عالم، اون احمد الحسن علیه السلام، فیلسوف ناطقا. امروز اگر یک فقیه تو عالم داشته باشیم، اون احمد الحسن علیه السلامه. یه مفسر داشته باشیم، احمد الحسن علیه السلام. یعنی حاضرم برای اثبات کردن این که واقعا منصفانه بیم آراء فلاسفه رو بذاریم کنار هم دیگه، همه رو بررسی کنیم منصفانه، و بعد کلام سید احمد الحسن هم بگذاریم، همه خواهند فهمید که امام احمد الحسن علیه السلام از همه اونا فیلسوفتره و دقتهای فلسفی امام از همه اونا بیشتره. ما دشمنی با هیچ علمی نداریم عزیزان. اون فرهنگ عقده‌ای بودن فرهنگ ما نیست، فرهنگ دیگرانه. حالا دیگران هر کار میخوام بکنم بکنم، مثلا دیگران آقا تا بهشون میگی نظریه تکامل، بله بله یک صهیونیستی فراماسونری غلط باطل، میگن همه از نسل میمونیم. ببین آقای سبحانی اینطور جواب میده به مساله تکامل، یا آقای شیرازی، یا آقای سیستانی توی کتاب توهم‌الها اومده دیگه. آقای سبحانی خواز مراجع بزرگ قومشون، به حال خدماتی ارائه کرده، کتابهایی نوشته، زحمت کشیده. خب زشته خب برای ایشون که در مورد یه موضوع علمی ایشون یه اظهار نظر کرده، توی جملهش سه تا مطلب خلاف گفته. اول یه کتابی رو به داروین نسبت داده که اون کتاب اصلا مال داروین نیست، داروین هم چه کتابی نداره. ثانیا سال تألیف و سال موت مرگ داروین اشتباه گفته. ثالثا تو همون یه پاراگراف سبحان الله میگه که اگر اینطوری باشه، بله شما آقای داروین، شما خودت بله تکامل در مورد تو درسته، تو نسل میمون هستی، ولی ما نسل حضرت آدمیم. سید سلام الله در پاسخش در کتاب تأملات چی میگه؟ میگه من تعجب میکنم. خب ایشون وقتی میخواد نقد بکنه نظریه، اول باید بفهمه نظریه چیه. اولا که داروین هم چی کتابی نداره، ثانیا که اصلا سال مرگ داروین شما اشتباه فهمیدی، ثالثا این چه حرفیه؟ شما میگی اگر تکامل درست باشه در مورد داروین درسته، اونا نسل میمونن مال شما. سید میفهمد که این چه حرفیه. خب اگر تکامل درست باشه و واقعا اگر معنای تکامل این باشه که انسان از نسل میمونن، دیگه فرق نداره. خب داروین و سبحانی فرق نداره، هر دوشون نسل میمون میشن. پس این چه طرز نقد کردنه؟ این شما داری به جای نقد علمی کردن مسخره میکنی یا مسخره بازی در میاری؟ ببینید تو حوزه های علمی متاسفانه، نمیگم تو همه جا، ولی این فرهنگ غالبه متاسفانه. یکی از نقدهاییست که به حوزه داریم، اینکه نقد کردنشون نقد کردن منصفانه نیست. گاهی وقتا به حالت بغض و کینه و عقده‌ای بودن یه چیزی رو نقد میکنن. من یادم میاد آزاده آقای مصباح یزدی، ایشون کلاس توی فلسفه اخلاق داشت بر ما، کتاب خودشو درس میداد. این خیلی برای من جالب بود، خیلی جالب بود، خاطره واقعا تاثیرگذار بود تو زندگیم. ایشون کتاب در مورد فلسفه اخلاق نوشته بود و این کتابشو درس میداد، مکاتب اخلاقی غرب و شرق و یکی که میواد نقد میکرد. بعد رسید به مکتب سقراط، بعد خیلی جالبه مکتب سقراط رسید گفت خب اینا اینو میگن، خب اینم که معلومه باطله. بنده اونجا ازش پرسیدم که گفتم که آجا آقا مشتبه این مصباح چرا باطله، دلیل باطل بودنش هم بگید. خیلی جالب ایشون گفت بله دیگه، هم این حرف غربی هست دیگه، این هم حرف اسلام نیست. گفتم خب بزرگوار، اولا از کجا میدونی حرف اسلام نیست؟ یعنی هر چیزی که مثلا یه آدم خارجی گفته، مثلا یه آدم یونانی گفته، لزوماً اون حرف باید غیر اسلامی ضد اسلامی باشه؟ این منطق درسته؟ ثانیاً خب من مکتب اخلاقی سقراط میگه هر حق و حد وسطه. خلاصه مکتب فلسفه اخلاق سقراط اینه، مکتب عدالت بهش میگن، اعتدال. یعنی چی؟ یعنی ببینید الان شما مثلا یک صفت، صفت بذل و بخشش، کسی که درش افراط بکنه میشه چی؟ ها میشه ولخرج، میشه اسراف کننده. کسی که تفریط بکنه چی میشه؟ میشه خسیس. سقراط میگه اون غلطه، این غلطه، حد وسطش درسته. حد وسطش میگه انفاق، یعنی به اندازه انفاق بکنی. یا مثلا آقا یک کسی عصبی زیاد پرخاشگری میکنه، این افراطشه، این غلطه. یه کسی اینقدر بی غیرت و بی بخاره، اون جوکی خط قرمز شنیدید که حالا نمیشه گفت دیگه، زشته کم، اینجوری میشه دیگه، خب اونم بده. سقراط میگه اون زیاده روی غلطه، این کم هم غلطه، و حد وسطش اینه که آقا به اندازه اونجایی که باید از دفاع از ناموس تو، مال تو، جان تو، عرض تو، شرف تو، دین تو، این هست عصبانی بشی. و به خاطر همین عصبانیت خدا به ما خلق کرد در ما. دقت کردی؟ گفتم آقا جای مصباح، خب این اولا که از شما کجا میگه حرف اسلام نیست؟ خب اسلام میگه خیر امور وسط را. به علاوه خب دلیل باطل بودن این حرف چیه؟ اصلا فرض کنی حرف حرف اسلام نیست، حرف سقراط غلط هم است، خب دلیل غلط بودن چیه؟ گفت خب این حرف که مال ما نیست. من دیگه بحث نکردم باشون، ولی نکته قشنگی رو اونجا فهمیدم، فهمیدم کلا هر چیزی که واسه اینا نیست غلطه. دلیل غلط بودن حرف سقراط اینه که این حرف حرف سقراطه، ولی اگه حرف آقای مصباح بود درست بود. خب این چه منطقیه؟ چه منطقیه؟ منطق، منطق شکست خورده یه. این اون وقت به خاطر همین منطق شکست خورده غلطشه که ما در مواجهه با مغرب، در مواجهه با غرب، در مواجهه با تفکرهای دیگه، حتی در مواجهه با وهابیت شکست خوردید. حتی در مواجهه با وهابیت امروز کسانی که علمدار مبارزه با وهابیت هستن، امثال دکتر علا سالمند، شیخ ناظم عقیلیه، انصار امام مهدی هستن، نه اتباع مرجعیت، اصلا نمیتونن برن بشن سر میز مناظره با اونا، دستشون خالیه. چرا؟ چون شما اینجوری بار اومدید که آقا این حرف چون مال ما نیست غلطه، باید نقدش کنیم. میخوام عرض بکنم بهتون این یکی از آفتهایی که متاسفانه نه تو حوزه بلکه تو همه جا هست، حالا کم و زیاد داره. حوزه چون یه مقدار ایدئولوژیک تره و مذهبی تره، این درش بیشتره. اما امام احمد الحسن چی میگه در مورد نظریه تکامل؟ من وقتی که نظریه ایشون در مورد تکامل دیدم، تا چند وقت گیج بودم، خدا این مرد کیه؟ تکامل یک نظریه است که تقریبا من بگم 99% مذهبی ها و علمای مذهبی همواره باش مخالف بودن و دشمنی میکردن، و حتی آقای جوادی میگه نظری نیست، فرضیه است، میگه اثبات نشده. آقای جوادی میگه تکامل فرضیه است، نظریه نیست، یعنی اثبات نشده. خب چرا؟ به خاطر اینکه سمبل بیدینی بوده. ببینید خیلی مهمه، یعنی پرچم بیدینی رو تکامل بوده. الان شما صفحات اینترنتی، سایت ها و وبلاگ ها و فیسبوک و اینا که مربوط به بی خدایان و آتئیست ها هست، نماد و المانشون همین عکس هستش که یه چیزی شبیه میمونه و ته یواش یواش راست قامت میشه تا میشه انسان. دیدیم عکس معروفیه، نماد آتئیستاست. اون وقت قائم آل محمد در مقابل نظریه علمی غربی چه واکنششون میده؟ میفرماید این نظریه علمیه، صحیحه، اثبات شده است، بعد تازه برای اثباتش ادله اضافه میکنه. احفوریات یعنی علم لایه شناسی زمین تقریبا تایید میکنه نظریه تکامل رو، تاریخ تایید میکنه، زیست شناسی تایید میکنه، تمام اینا. بعد میگه قرآن تایید میکنه، روایات اهل بیت تایید میکنه اینو. ولیکن لازمه نظریه تکامل نیستش که ما از نسل میمون باشیم، بلکه اصلا غلطه. خود داروین هم اینو نگفته، سید میگه خود داروین هم این حرفو نزده. نظریه تکامل معناش نیستش که ما از نسل میمونیم، بلکه میمونها و اقسام بوزینه ها همه اینها برمیگردن به یک نسل خیلی قدیمی تر، چند میلیون سال قبلتر، که اون موجوده نه آدم بوده نه میمون بوده، اون اصل اولیه تمام این انسان گونه ها بوده، هومو. خب ببینید ما اصلا پشت سری همچین حجت خدا هستیم که در مقابل نظریه تکامل که امروز نرخ شاه عباسی الهاده و میگن درسته، من با همین نظریه تکامل اثبات میکنم وجود خدا رو بر شما و حقانیت قرآن و حقانیت اهل بیتون. این کجا؟ اون که اونجا ویسه شما میده نه خیلی خود داروین بوده، از نسل میمون بوده، ما از نسل میمون نیست و نسل آدمیم. خیلی دو با هم دیگه فرق داره عزیزان. آل محمد عقده‌ای نیستند، دیگران متاسفانه تا اندازه عقده‌ای هستند. رد و اثبات کردنشون برمیگرده به حب و بغض‌های شخصی و صنفی و سیاسی. آقا سید ببینید وقتی میخواد مثلا تفکر عقیده وجوب تقلید از غیر معصوم نفی بکنه، رد بکنه، چی میگه؟ اصلا با این موضوع احساسی و عاطفی و نمیدونم حماسی برخورد نمیکنه، میگه ما از اینات مطالبه میکنیم، ما از اینا مطالبه میکنیم. کسانی که نظرشون بینه که تقلید از غیر معصوم واجبه باید یک نص محکم بیارن، توی عقاید الاسلام ما اینو میگن، از قرآن یا از روایات. چون این موضوع عقیده تقلید دو حالت داره، یا جزء عقاید عقیده با خبر واحد اثبات نمیشه، یا جزء اصول احکام. اصول احکام با فروع احکام فرق داره. ببینید مثلا این که آقا اگه من شک کنم تو نماز سه رکعتی باید چیکار کنم، جزء فروع احکامه. اگر یک روایت خبر واحدی رسیده بود که ما اطمینان به صدورش پیدا کردیم، طبق حالا موازین، موازین خودشون ها، موازین حوزوی، میگه آقا میتونی شما اینجا مثلا فتوا بدید، بگذاریم که حالا اونجا هم کلی این قلته. اما اصول احکام چی؟ اصول احکام مثلا که میگه آقا مثلا بحث ولایت بر محجور، این جزء اصول احکامه. آقا اصل روزه واجبه، دیگه با یک روایت نمیشه اثبات کرد. توجه کردی؟ سید میگه پس این بحث عقیده وجوب تقلید از غیر معصوم یا از عقایده یا جزء اصول احکام، در هر دو حالت باید یک نص قطعی براش بیارید. شما فقها و مراجعی که مردم رو دعوت میکنید امروز به وجوب تقلید از خودشون خودتون، باید یک دلیل قطعی بیارید. اگر دلیل قطعی ندارید معلوم میشه در این مناظره شکست خوردید و این عقیده، برای این عقیده هیچ دلیل قطعی ندارن. این روشی که سید با این عقاید مخالفت میکنه و بحث میکنه. اما مثلا روش اخباری ها، اما همین الان نمیدونم دوستان تو گروه هاشون رفته دیگه، تو گروه های میخوام عرض بکنم مواظب باشید، اخباری زده نشید، اصولی زده نشید، رنگ قائم رو بگیریم، هممون رنگ قائم رو بگیریم در همه چیز. تو گروه های اخباری ها میری، تو تلگرام مثلا، توی فیسبوک، اونا چی کار میکنن؟ فحش ناموسی دادن به مراجع کف کاراشونه، فحش ناموس دادن به مراجع، چیزی که حد داره، حد داره. این در دولت عدل الهی کسی اگر آمد به این نفر گفت این بچه باباش نیست، بچه یکی دیگه است، حد برش جاری میشه. شلاق میخوره این، حد قذف داره. آقا تو بیا عقیده باطل رو نفع کن، تو چه کار داری؟ اون وقت اینا براشون یه روایت پیدا کردن، این روایت هیچ ربطی به آیه وحید خراسانی نداره، هیچ ربطی نداره، کلمه وحید توش اومده فقط. باعث شرم این جماعت اخباری، جماعتی که متاسفانه عقل و ادب و اخلاق تو دینشون اصلا جایگاه نداره، اومدن بعد میگن تو حدیث آمده که وحید ابن فلانه، یه پیشگویی در مورد آقای وحید خراسانی، وحید فلان زاده است. چه منطقیه؟ چه منطقیه؟ وقتی اگه یکی بیاد اسم تو رو تو احادیث سرچ بکنه، مثلا اسم تو مثلا فرض کن جعفر، بعد بیاد بگه حضرت فرمود جعفر مثلا کذابه، اگه تو در منظور تو هستی، این خوشت میاد از این کار؟ چه برخوردیه؟ رفتار و منهجی که مردم رو از دین زده میکنه، گروه گروه از دین خارج میکنه مردم وقتی با اینا مواجه میشن. ببینید قائم آل محمد چجور میاد عقیده باطل اینها رو نفی میکنه، میگه آقا این عقیده شما ادعا کنید، دلیل بیارید براش، دلیل باید بیارید براش. اونا چی؟ اونا آقا با تقلید مخالفن. من خدا شاید تو جلسهشون نشستم، اینا رو دارم میگم، اینا رو تو کتاب نخوندم، تو جلسهشون نشستم، نشستم تو جلساتشون، یک جایی توی جلسه قرار ما یکم بحث مناظره کنیم، مثلا بحث کنیم با دو نفر از عزیزان اخباری. حالا اون دو نفر که مثلا آدمای مهمم می بودن و آدمای باسوادی بودن، مؤدب بودن نسبتا، دو سه نفر از این مثلا طرفداراشون و رفقاشون اومده بودن، اینا انقدر فحش دادن، انقدر فحش دادن که من دیگه قاطی کردم، صبر نتونستم بکنم تو اون جلسه بشن. انقدر فحش ناموس به مرحوم آقای خمینی، به مرحوم آقای خویی، به مرحوم آقای بروجردی، انقدر فحش ناموس دادن، بهش گفتم بابا بس خجالت بکشید، آقا تو این دین شما چی که به شما اجازه میده به راحتی فحش ناموس به همه بدید؟ بعد جالب اینه که حالا اون بچه سالم بودا، بعد شروع کرد باز این گنگکاری خودش رو با یه حدیثی توجیه کردن، گفت بله حضرت فرموده که اگر نمیدونم چنین بود چنین بود صبر. گفتم آقا جان تو چطور اون همه روایت که داره میگه صبر نکنید اونو ندیدی؟ امیرالمومنین صلوات ربی علیه تو جنگ صفین شنید بعضی تو نهج البلاغه است، دید که بعضی از اصحابش دارن حرف بد میزنن، حرف زشت میزنن به لشکره معاویه، خدا میدونه معاویه چقدر پلید بوده. حضرت فرمود انی اکرم لکم ان تکونوا سبابین، بابا فحش ندید، فحش ندید، نقدشون کنید، فحش ندید. گفت من بدم میاد که شما که یارانش یعنی مسیح دهنتون به فحش آلوده بشه. شما این همه روایت رو ندیدی؟ اون وقت یه روایت متشابه، حالا روایت متشابه چیه؟ میگه حضرت فرمود اگر کسی یک بدعتی در دین آورد فباهتو، این تعبیر من می‌نویسم اینجا عزیزان ببینن، فباهتو، گفت حضرت فرموده بهت، کسی اگر بدعت در دین آورد بهش بهتان بزنید، یعنی یه کاری که نکردم بگید اون کرده. جالب اینه که یه اخباری خیلی معروفی تو قم هست، آقای صحت، معروفه تو قم، آقای اخباریه. جالب اینه که ایشون یک چیزهای، یک دروغهای نسبت داد به انصار امام مهدی، دروغهای نسبت داد به خود سید احمد الحسن. بعد یکی از عزیزان ازش حالا تقیه میکرد پیششون، گفت آقا اینا که شما میگید که مثلا اینطور نیست، دروغه. گفت ابن نداره، حضرت فرموده فباهتو، یعنی اون کاری که نکردنم بهشون نسبت بدید، چون احمد الحسن بدعت آورده و اینا که در تبلیغشو میکنن، این طلبهای قومی بدعت آوردن در دین، دارن یه چیزی میگن که جدیده، پس ما وظیفه داریم به فرموده حضرت بیایم بهتان بهشون بزنیم، یعنی مثلا بگم که آقا این آقا رفته مثلا روسیه فلان کار کرده، به دروغ. این شر اینا، خدا اسلام از شر اینا نجات بده، خدا اسلام از شر اینا نجات بده. این چه جماعتی هست؟ حالا فباهتو یعنی چی؟ معناش این نیستش که تو بهش بهتان بزن، تهمت بزن، معناش اینه که مبهوتش کن، یعنی با علمت. کسی اگر اومد بدعتی در دین آورد، بدعت واقعا، نه عقیده مهدی این که با نصوص متواتر اثبات میشه، بابا بدعت شما مبهوتش کنید، یه جوری باش بحث علمی بکنید محکم با علمتون مبهوت بشه، نه اینکه بهش بهتان بزن، تهمت بزن. این جماعت اخباری ما متاسفانه همه‌شون اینطور نیستن، متاسفانه عده زیادشون اینطور تو جلساتشون که میشینی نه انقدر فحش رکیک میدن، یعنی یه سری کلماتی هست که عمرن شما یه جمله بشنوی این کلماتو نشنوی ازشون. و این دین دینی نیستش که جهانی باشه. اون وقت امام مهدی که به سیره شما عمل نمی کنه. تو فرض بکن، زبونم دار ببخشید تو میگم، امام مهدی مثلا اخباری باشه مثل شما، حضرت بخواد بیاد تو تلویزیون بعد دولت عدلایی یه ساعت صحبت بکنه، خب من بعد به بعد بزن و بچه هم همه رو بگم باقا اینو میوتش کنید، حرفای زشت میزنه بچه رو میگیرن. دقت کردی؟ اون فیلم دیگه فیلم میشه که تو یوتیوب حذفش میکنن، استانداردهای بین المللی اخلاقی رو نداره، اینقدر فحش میده. آقا این روش روش اهل بیت نبوده، اهل بیت به این سیر عمل نکرده، اینا دست میزنن به این سری متشابهاتی، این از جماعت اخباری. حالا خلاصه این مقدمه رو باید چی گفتم، خیلی هم طولانی شد. عزیزان ما چیزی رو مطلق نفی نمی کنیم، مطلق تایید غیر از خلیفه خدا رو. خلیفه خدا رو چرا مطلق تایید میکنیم؟ به خاطر اینکه خدای متعال اسمت به او داده، نص برو کرده، هر چی که سید احمد الحسن علیه السلام گفت حقه. اما در مورد آقای خمینی چی؟ آقای خمینی 1000 تا حق رو بیان کرده، شاید 100 تا 200 تا یا چند هزار تا باطل هم بیان کرده، به اقتضای این که او یه انسانه. مراجع چی؟ علما چی؟ ببینید امروز اگر مثلا شما می‌بینید که این دعوت تو بحث مناظرات، تو بحث دفاع علمی اینا کیا دارن پیشقراول دفاع از دعوت هستن؟ شیخ ناظم عقیلی، سید واثق حسینی، سید حسن حمامی، دکتر علاءالسالم، اینا، شیخ حبیب سعیدی، دکتر عبدالرزاق دیراوی. ها؟ توجه کردید؟ اینا کسانی هستند که اکثرشون مجتهد یا قریب الاجتهاد، شیخ عبدالعالی منصوری مجتهدن یا نزدیک به درجه اجتهاد بودن. اینجور نیستش که آقا اون چه که در مثلا اصول خوندن همه باطل باشه، نه خیر. انتقاد انصار امام مهدی اینه که آقا این میزان اصول یک میزان معصوم نیست که شما بخواید بر اساس و بر مبنای اون علم اصول بخواید احکامی صادر بکنید و اینا رو بگید حکم خداست. آقا کتاب‌های فقهی که شما نوشتید اینجوره نیستش که این کتاب‌های فقهی 100% درست باشه، حکم خدا باشه. اما برخورد آل محمد چیه با اینا؟ جریان کتاب شرایع الاسلام محقق قلی همتون شنیدید، آقا صاحب زمان صلوات الله علیه در تشرفی گفتن که زارن آیه ملک نجفی بوده یا نمیدونم کی بوده، از حضرت پرسیدم که آقا این کتاب های فقهی من کدوم، این کتاب های فقهی کدوم احکام مد نظر شما چیه، کدوم احکام کدوم رساله به نظر شما نزدیک تره؟ یا آقا فهمودن که کتاب شرایع الاسلام به احکام اهل بیت ما نزدیکتره، به این عمل کنید. خیلی جالبه، دو تا نکته جالب بهتون بگم. یک، جناب آقای منشی نجفی که این قضیهشو نقل شد که صاحب زمان سلام الله علیه بهش فهمودن که این شرایع الاسلام نزدیکتره به عقاید ما، چرا وقتی این چیزی رو از ما مهدی علیه السلام شنیده به جایی که بیاد کتاب شرایع الاسلام رو منتشر بکنه و به همه مقدرش بگه آقا به این عمل کنید، چرا خودش برای اومد رساله نوشت؟ یه سوال مبهمه واقعا، بنده در صدد اتهام بستن بهشون نیستم، میخوام یه ابهام برام. میگه از مهدی سلام الله نگفته که این نزدیکتره. سوال دوم، آقا امام مهدی علیه السلام که معصوم خلیفه خداست، حجت خداست، میاد یه کتابی که یه آدمه فقیه غیر معصومه اونم از نوع اصولی نوشته به نام شرایع الاسلام، میاد اینو تایید میکنه، چجور میخواد جور در میاد؟ اون وقت جالبتر از این، سید احمد الحسن سلام الله علیه یمانی آل محمد، قائم آل محمد، وصی فرستاده امام مهدی، او هم دقیقا میاد همین کتابو اصلاح میکنه. جایشو تغییر میده، جایشو تکمیل میکنه، میگه به همین عمل کن. حالا فرض کنید مثلا ما بودیم چیکار میکردیم؟ نه آقا این که گرس سدس باطل ولش کن بره، ما باید از اول بنویسیم. آقا حجت خدا، یه چیزی عرض کردم قبلا، امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام عالم آل محمد، وقتی که توی حدیث توحید مفضل همتون دیدید در مورد شبهه حکمت از حضرت سوال میشه، حضرت در پاسخ میفرماید چی؟ میگه وقد عجب عنهم ارسطو طالیس حیث قال. ارسطو اینطور جواب داده و جواب ارسطو امام صادق علیه السلام نقل میکنه و تایید میکنه. حالا ارسطو کیه؟ آدمی که اصلا مسلمان نبوده، مال قبل از اسلامه، مال قبل از دوران مسیحه، قبل از بعثت حضرت مسیحه و ده ها حرف باطل هم داره. امام صادق علیه السلام یه حرف درستی زده، همون حرف درستی میره در جواب این میگه. سید احمد الحسن علیه السلام نظریه تکامل داروین رو نه تنها نفی نمیکنه، بلکه میاد تایید میکنه و تکمیل میکنه. حرفای خوبی که فلاسفه زدن، عرفا زدن، آیه خمینی زده، آیه ببین شما کتاب چیزو دیدید حتما دیگه، سفر موسی به مجمع البحرین، تو ملحقاتش سید میاد به کلام سید خمینی هم استشهاد میکنه، به کلام ملا صدر هم استشهاد میکنه، میگه ملا صدر رحمت الله علیه. حالا اون وقت متاسفانه بعضی از عزیزان انصاری هم هستن، انصاریه، ولی چون مثلا قبلا یک سابقه اخباری شبه اخباری داشته میاره میگه آقا نه دیگه لعنت الله علیه. خب آقا جان امام احمد الحسن به مولا صدر گفته رحمت الله علیه به هر دلیل و به هر مبنایی دیگه، تقیه هم که نمیتونی شما بگی اینجا تقیه است دیگه. مولا صدر الان مثلا چه کاره کشوره که مثلا بشه گفته رحمت الله علیه، از حرفش استفاده کرده امام. پس شما دارید از حجت خدا جلو میزنید، نزنید. آل محمد نمیان همه رو نفی بکنن، حرف حقی اگر هر کی زده باشه میان تاییدش میکنن، این سیره آل محمده. ما اینو باید یاد بگیریم عزیزان، فدای همه شما بشم، من خاک پای همتونم. گاهی وقتا از بعضی از عزیزان انصار دیدیم که تو این قضیه کم احتیاطی میکنن، بی‌دقتی میکنن، اشتباه میگن چیزایی رو، یعنی آقا خمس خوره، چون خمس خوره امام حسین فرموده هر فرق به گوش. آقا امام حسین چی فرمود روز عاشورا؟ گفت قد منعت بطونکم من الحرام فلا تسمعون لی قولا. شما چون شکماتون پر از مال حرام شده حرف منو نمیفهمید. کجا امام حسین فرمود به خاطر خمس خوردن؟ آقا خمس صاحب این امر امروز داره میگه حلال کردیم، طلبه ها استفاده کنن میشه جونشون. خب بعد شما چرا یه جور دیگه میاد میگید؟ آقا در مورد ولایت فقیه نظر امام چیه؟ ببینید ای امامی داریم که ما بهش به تک تک کلماتش باید افتخار کنیم، خدا رو شکر تک تک این کلمات رو میتونیم بیلبوردش کنیم، بزنیم بالا تابلوش کنیم، بگیم آقا امام ما اینو میگه، افتخار کنیم به این امام. امام ما در مورد ولایت فقیه میگه چی؟ میگه آقا ولایت فقیه دلیلی ندارد، یعنی یه دلیل قطعی یا حتی یک چیز به حد اماره که تو بحث فقهی به درد میخوره، برای ولایت فقیه در قرآن و در روایت و در عدل عقلی نیست. بسیار خوب، این حرف امام بوده. خب عزیزان شما اگر میخواید درباره ولایت فقیه بحث بکنید و گفته بکنید، ما اگر میخواییم بحث و گفته بکنیم باید با این منطق بریم جلو. آقا جان ما برای یمانی ادعای اسمت داریم، ادعای ولایت داریم، ما معتقدیم یمانی ولایت الهی داره، درسته؟ دلیل آوردیم یا نیاوردیم؟ دلیل آوردیم. ها؟ دلیل چی آوردیم؟ نص حدیث وصیت که اونجا تصریح میکنه که مهدی اول حجت معصومه و وصی امام زمان، و بعدن اثبات کردیم که این نص حدیث وصیت قطعی الصدور و قطعی الدلاله است، و نصوص دیگه روایات دیگه هم این حدیث وصیت رو تایید میکنه، مثل اون روایتی که میگه مهدی قبل از قائم میاد، مهدی که از شرق میاد، مهدی که اوصافش اینجوریه که اوصاف غیر از امام زمان داره و و و و و و, و. پس ما وقتی ادعا کردیم که یمانی معصوم است، یمانی مهدی اول است و معصوم است، دلیل روشن آوردیم، ارائه کردیم. 200 جلد انصار امام مهدی تا حالا تو عراق کتاب نوشتن، دیگه با هر زبونی گفتن اینو، از قرآن و تورات و انجیل و روایات شیعه و سنی اثبات کردن. شما عزیزانی که ما دشمنی نداریم با کسی، شما عزیزانی که ادعا میکنید که فقیه، حالا به طور کلی یا یه فقیه خاص، مثلا مرحوم آقای خمینی یا آقای خامنه ای یا هر کی دیگه، ولایت داره، بعد بگید ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی حق تصرف. حق تصرف در چی؟ در دماء، در اموال. یعنی او حق داره بگه آقا این 1000 نفر رو بکشید، و وقتی گفت بکشید شما باید بکشید، مثل امام معصوم. او حق داره قانون بگذاره، او حق داره اون قانون رو اجرا بکنه و مردم باید از او اطاعت بکنن. این معنای ولایت فقیه. حالا اگر کسی اومد ادعا کرد گفت آقا فقیه ولایت مطلقه داره کما اینکه مرحوم آقای خمینی میگفت، یا نه ولایت عامه داره کما اینکه بعضی از مثلا فقهای الان میگن، یا نه ولایت در امور حسبیه داره، یعنی چی؟ یعنی حق داره مثلا خمس رو خرج بکنه، حق داره زکات رو خرج بکنه، حق داره قضاوت کنه در مورد تخاصمات، و حق داره در مورد مهجور، مثلا کسی که مهجوره یا یتیمه، تصرف کنه و ولایت بکنه اونا. اگر کسی اینو گفت، او باید دلیل بیاورد. ما وقتی میگیم ولایت دارند آل محمد و آل محمد، نصوص متواتر و ادله قطعی محکمی رو میاریم که به نام و اوصاف اینا ذکر شدند، تک تکشون، پیغمبر خدا تا سید احمد الحسن علیه السلام، تک تکشون، نه توی روایت، تو روایت متعدد، و بلکه در آیات، و بلکه در نصوص تورات و انجیل، با اسم و رسم و محل ظهور و محل خروج و محل تولد و اوصاف پدر و مادر، همه چیشون ذکر شده. ما وقتی میگیم اینها ولایت دارن، میگیم خدا به اینا ولایت داده، دلیلش هم این نصوصه. شما وقتی میگید فقیه ولایت داره، شما باید دلیل بیارید. ما نباید بیایم رد بکنیم. ما چی رد کنیم؟ چیزی اثبات نشده که رد کنیم. دقت کنید عزیزان، یه چیزی اول اثبات میشه بعد ردش میکنن. آقا شما اگر یک روایتی آوردید که حضرت مهدی سلام الله علیه مثلا فرموده باشه آقا در زمان غیبت من از فقهایی که مثلا عادلن و مثلا این طورن و اون طورن ساده زیست هستن اطاعت کنید، اون وقت من میتونم بیام این روایت رو با یه دلیل قطعی تر رد کنم. مثلا میگم این روایت با نص قرآن سازگار نیست، یا با نص روایت متواتر سازگار. مثلا شما اول باید یه دلیل بیارید و بعد ما بیاییم بقید ردش بکنیم. ما الان در موضع رد مثلا مرجعیت فقها یا ولایت فقها نیستیم. چرا؟ به خاطر اینکه اونو دلیل نیاوردن که ما خواهم دلیل رد بکنیم. اونها باید اثبات کنند این رو. بحث ما در رابطه با ولایت فقیه همینه فقط. بحث شخصی و سیاسی و حزبی نیست. ما هیچ حزبی نیستیم غیر از حزب الله، و برای هیچ کسی هم حق حاکمیت قائل نیستیم غیر از خلفایی که خدا برشون نص کرده، محمد و آل محمد، ائمه و مهدیین، تمام. با هیچ کسی هم دشمنی نداریم، ولی عقیده باطلشون رو نفی میکنیم با استدلال. فباهتو، مبهوتشون میکنیم، زمینگیرشون میکنیم از حیث علمی و استدلالی. این منطقه ما. پس بنابراین آل محمد نقد کردنشون و اثبات کردنشون به این شکله. حالا این مقدمه رو که عرض کردم یک جلسه کامل وقت گرفت، این مقدمه شاید لازم بود برای اینکه سوال 28 رو بخونیم. آقای خمینی رحمت الله علیه اومده اظهار نظر کرده اما یک مسئله که بسیار بسیار اون مسئله دقیق و عمیقی است در توحید. سید سلام الله علیه 1، 2، 3 بله، 3 بخش کلام سید خمینی رو تایید میکنه و توضیح میده، میاره کلام آقای خمینی رو توضیح میده و شرح میکنه. ببینید، اما در قسمت چهارم که اون قسمت چهارم آقای خمینی در اونجا اشتباه کرده، مطلب رو بد فهمیده، بد بیان کرده، غلط بیان کرده، اونجا سید میاد درستش رو میگه، میگه این حرف از این نظر غلطه، از این نظر درسته، درست ترش اینه. این سیره آل محمد. و به همین میزان ببینید شما اگر مثلا حرف هر کدوم از فلاسفه و هر کدوم از عرفا و هر کدوم از فقها و اصولیون و منطقیون و و و اینها رو بیای از سید بپرسی بگی یا ابن رسول الله فلان چیز نظر شما چیه، خواهید امام به همین روش جواب میده. نه این که اسمی که بگم مرده شروع شو ببرم ولش کن، اینه که اصلا کلا باطل بودن ول کن، آه اون که اصلا کلا نمیدونم چی چی، نه سبحان الله وقتی میخواد وهابیت و سنی ها را نقد بکنه چجور نقد میکنه؟ تو عقاید الاسلام ببین چجور نقد میکنه، چقدر محترمانه، چقدر کریمانه، چقدر قشنگ، چقدر زیبا. این سیره سیره آل محمد. امام ما سید احمد الحسن علیه السلام ازش پرسیدن، تازه اینم نیست فقط، چند جای دیگه هم هست، پرسیدن آقا فلان کلام آقای خمینی چی؟ امام اومده توضیح داده. اون بخشش که درسته میگه درسته، این رای دارید. اون بخشش که غلطه میگه این درستش اینه. خب بزرگوار اسحاق 313 نوشتن شیخ فتیه، شما حاضری بر موضوع به رتفقی از روایت بحث کنید؟ بله بزرگوار، بله اتفاقا خیلی هم موضوع خوبیه. قبلا در مورد بحث عقیده وجوب تقلید از غیر معصوم با یکی از عزیزان بحث کردیم و سه جلسه فکر کنم بحث کردیم. در مورد ولایت فقیه هم در خدمتتون هستیم. بله ما البته مرد از نظر جنسیتی، بله بنده مرد هستم، از اون نظر که رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیاننده که لا اون آل محمدون، البته بله ما در خدمت شما هستیم. البته میگه شرایط ضوابط هم برای خودمون داریم دیگه، اون شرایط ضوابط هم میدونه دیگه، چون ما توی مکتب یمانی آل محمد دیگه فحاشی و نمیدونم این کارهایی که مثلا تو مکتب دیگران هست خیلی جالب نیست، ما خیلی اونا رو بلد نیستیم، لذا با عزیزانی که بحث کردیم باشون قید کردیم، گفتیم به اولین بیادبی یا اولین اهانت یا اولین چیزی که در فرهنگ آل محمد نیست باشه اونجا مناظره تمامه و دلیلش هم میگیم، میگیم آقا به دلیلی که جسارت کردید یا مسخره بازی در آوردید، کاری که بچگانه است، در حد یک مناظره نیست. شخصی باشه که واقعا یک علم باشه تو علم، تو علم علم باشه، علم باشه، نه که هر کی بیاد بگه میخوام مناظره کنم، من روزی شاید مثلا 10 تا 20 تا پیغام تو پیوی تلگرام میاد میگن میخوایم بحث بکنیم، بحث کن بحث کن بحث کن، من نه حوصله ندارم، یک کارخونه خدمات مناظره ندارم که همینجور چیز کنم، ولیکن اگر کسی باشه آدم فاضلی باشه، تا حالا 4 5 تا مناظره انجام دادیم، توی کانال شخصی خودم گذاشتم فایل مناظره رو، چه در مورد موضوع دعوت، چه در مورد موضوع اجتهاد تقلید و موضوع دیگه، در خدمتتون هستیم. اگر چنانچه اخلاق و ادب رعایت بکنند و انسان‌های وارسته‌ای باشند، با سوادی باشند، در خدمتتون هستیم. باعث افتخار مناظره کردن در باب اعتقادات. بله خلاصه نقد امام احمد الحسن سلام الله علیه، اون افرادی که شما انتخاب میکنید بی سواده، خب نظر شماست، ما به طبق نظر خودمون، اون کسی رو که بنده، چون من میخوام بحث کنم دیگه، بنده با کسی بحث میکنم که بدونم اون شخص سواد داره، که اگر تو بحثی چیزی بهش میگم بفهمه، یا اگر انکارم کرد شب تو خلوت خودش بفهمه که من چی بهش گفتم. و کسی که مثلا فرض کنید فقط شعار دادن تو راهپیمایی ها رو مثلا تمرین کرده باشه، نخیر. بله در خدمتتون هستیم. حالا به حال بنده که در خدمت هستم برای مناظره همیشه تو این موضوع، موضوعات دیگه مربوط به دعوت هست، هر کسی خواست، قانونم همون قانونی که همیشه گفتیم، یه خودش باید معرفی کنه، هویت علمیش، رزومه علمیش، چون رزومه علمی بنده مشخصه، من کیم، کجا درس خوندم، چه کتابایی نوشتم، چه مقالاتی نوشتم، کجا درس دادم، همه اینا مشخصه. کسی که میخواد بحث بکنه باید این هویتش مشخص باشه. خب این دیگه الان انشاءالله تشریف بیارید توی پی وی توی همینجا یا جای دیگه. این دیگه الان وارد بحث، الان ساعت تدریس متشابهات ما تمام شده، 3 دقیقه هم گذشته. بله بنده در فاز مجازی، فاز حقیقی، چون بنده در حال حاضر فراری هستم، فراری هستم و به خاطر بیان عقیده حق آل محمد 6 سال حکم برای ما از طرف دادگاه ویژه روحانیت زدن و تا همین الان هم 170 روز غیر قانونی و بدون حکم حبس رفتیم، 68 روز جاتون خالی تو انفرادی بودیم، و الحمدلله ابراهیم خدا رو شکر که ذره ای از مکافات و معانات آل محمد رو خدا به ما چشون تا توفیق داشته باشیم که مقدار از مصیبت اونا رو بکشیم. اونا برای عقیده حق حاکمیت خدا چه مکافات هایی کشتن. بله الان بنده جو نیستم که مثلا بتونم بیام به شما من. حالا احسن تو همه یکی از ادله آقای اسحاق سرسیزر الان عزیزان دیدید دقت کردی؟ میگه شما اگر راستگو بودی احسنتون برادر، خدا خیرتون بده. با همین ختمه کلامو اعلام میکنم، میگه شما اگر راستگو بودی نمیرفتی حبس. بندم یه سوال ازشون میپرسم، امام موسی بن جعفر و حضرت یوسف صدیق برای چی رفتن حبس؟ و اصلا همون انقلابی های دوستان خودتون که عقیده ولایت فقیه رو قبول داشتن برای چی رفتن حبس؟ انشاءالله همین رو دوستان عزیز بگیرن، برای اینکه میزان علمیت جناب آقای اسحاق 314 رو بشناسن. اسحاق 313. آقای اسحاق 313 استدلالشون اینه که اگر شما حق بودی زندان نرفتی، خدا پدرتو بیامرزه. انشالله عذرخواهی میکنم، وقت تمام شد. خیلی خیلی جالب بود، عزیزانی که تو روم بودن شاهد میزان علمیت شما و میزان استدلالهای متین و رسین و وزین شما بودن. دلیل باطل بودن مکتب یمانی همین الان اثبات شد، چون یمانی ها در حکومت جمهوری اسلامی و در حکومت عراق به تعبیر اهل بیت حکومت بن العباس زندان میرن به خاطر دفاع از عقیده حقشون، به همین جهت باطلن. اگر حق بودن زندان نمیرفتن. پس هر کسی که در هر حکومتی زندان رفت معلوم عقیدهش باطله. از نظرشون امام موسی بن جعفر و حضرت یوسف صدیق و همه کسانی که اکثر انبیا که زندان رفتن، کتاب کمال دین رو بخونید، اینا همشون باطل بودن. بسیار ممنونم از شما، خیلی زیبا عقیده ولایت فقیه رو در دو دقیقه بر ما اثبات کردید. پدرتو بیامرزه خدا انشاءالله، یا علی مدد.